السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله والمرسلين، سيما أفضلهم وخاتمهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی طاعات و عباداتتون رو قبول بفرماید، توفیق بندگی روزتون مرحمت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
الحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق. حمد و سپاس خدا رو که بهترین های خلقت رو برای ما برگزید. همه خلقت خوبه، اما خوب داریم، بهتر داریم، بهترین داریم. خدای تبارک و تعالی بهترین های خلقت رو، محاسن الخلق یعنی بهترین های خلقت رو برای ما برگزید، به عنوان انسان. قبل از همه برای اهل بیت علیهم السلام، که خود امام علیه السلام همچین دعایی میکنه، همچین حمدی میکنه خدا رو، بهترین هاش رو برای ما برگزید. خب همه عالم خوبه، خدا احسن الخالقین هست همه جا، منتها توی این مجموعه وقتی که انسان رو میافره نمیفرماید ستبارک الله و احسن الخالقین. احسن الخالقینش همه جا هست، اما اینجا یه برکت دیگری هست در انسان که میفرماید تبارک الله. برک الله، دست خدا درد نکنه، دست خدا درد نکنه با این مخلوقش، ولی همه جای عالم خوبه. ما خیال میکنیم بعضی بده، مثلا سگ بده، سگ حیوان خیلی خوبیست. یه وقتی اگه بعضی خصوصیات سگ رو فرصت بود میگفتن، بعضی از ویژگی‌هایی که سگ داره که توصیه شده که مردم ازش یاد بگیرن، 10 تا خصوصیت. آدم باورش میشه سگ موجودی باشه که بگن خوب است مؤمنین این چیزا رو از سگ یاد بگیرن؟ مثلا یکیش وفا هست. ببینید صاحب سگ هر چی سگ رو میزنه میره باز بر میگرده، یه بار یه لقمه بهش داده دیگه، هر چی بزنش باز دوباره بر میگرده. بنده در درگاه خدا باید اینطور باشه، بنده در درگاه خدا، در درگاه صاحبش باید این یاد بگیره، سگ یاد میگیره. حالا یه وقتی این شده در فرصت مناسب، چون اطلاعه خیلی خوب و بلندیست، از خواهم کرد. خب ببینید، پس حتی سگ وفا یه صفت بسیار بسیار بلنده، یه حسنه، حسن ما داشته باشیم. این در سگ وجود داره. این سگ رو میشه گفت بده؟ به علاقه اون محاسن دیگه است. سگ بد نیست، سگ بازی بده. این که انسان که باید این خصوصیات داشته باشه، از همینا برتر باشه، سگ باز باشه، دلش خوش باشه، یکی سگی دستش بگیره، کاری که این روزا رایت شده سگی دستش بگیره، این سگ و این چیزا که دست رو میگه اینه، چون دیگه اون خانواده استحکام خود رو از دست با انسان نمیتونن مانوس بشن، جبران نقصشون رو میکنن با یک سگی رو میفتن، با سگ هم نشین میشن، با سگ ازدواج میکنن و امثال این حرفا. وقتی که انسان از انسانیتش جدا شد باید بیاد پایین، باید با سگ محصول بشه. خود سگ چیز خوبیست، این رفتار ما بده، سگ رو خلق کرده یک استفاده هایی بشه، سگ سگ گله داریم، سگ نگهبان داریم، سگ ها دستبندی دارن، تاز برسه به سگ ولگرد، سگ ها که به درد نبقه، این سگ ها که دست خانم آقای تیکیش مامانی هست تو آسانسور هم برمی داره میرش، این همون سگ های ولگردی هستن که احکام خاص خودشون دارن، ارزش نداره. خود سگ اما این رابطه که با این سگ برقرار کرده، این رابطه زشتیست، رابطه مادون انسانیست. خب بقیه چیزا خلقت هم همینطوره، همه حیوانات رو که ما فکر میکنیم خوب نیستند، حالا بعضی حیوانات رو دوست داریم مثل بلبل، خیلی چون دوست داریم بنابراین اسیرش میکنیم، میکنیمش تو قفس. یا حیوانات دیگر الان گوسفند چون برام فایده داره، اینا رو نمیگیم بده، اما اونایی که ظاهرا اینطوری فایده داره یا فایدهشو نمیفهمیم، خیال میکنیم اینا بدن، اینا بد نیستن، انقدر بر دریا حیوانات هست بیش از خشکی، عددشو فقط خدا میدونه، اینا همشون خوبند، خوبیاشون هم برای ماست هم برای خودشون هم برای عالم خلقت. این ماری که میبینیم میاد و عقرب که ما از مار و عقرب به عنوان حیوان گزنده یا آزاردهنده یاد میکنیم، به نظرم خوب نیست. گاهی هم ممکنه که این در مخیلم خطور کنه که اصلا خدا عقرب رو چرا کنه، عقرب چه خوبی داره، خدا میدونه که عقرب هم یه وقتی میگه اصلا خدا این آدم رو باید چی آفرد، این چیه رد میشه، یه چیزی میدونه تو سر ما، این هست. خب حالا ما این عقرب و فایده چه اگه میفهمیدیم، اگه شما برید کارخانه سرم سازی، اگه برید اونجا که پاد زهر میگیرن، اگه شما الان بدونید که قیمت زهر عقرب چقدره از طلا بیشتره، خرید فروش میشه، قیمت خیلی خیلی بالا داره، چون یادم نیست نمیگم ولی میدونم که قیمت خیلی بالا داره، بعد نمیگم که این عقرب چیه. خب ما به فواد اینو نرسیدیم، ولی همین زهر ما رو زهر عقرب میگیرن برای خودمون پازهر درست میکنن، زمینه که حالا اون مار و عقرب به نظر ما برای خودشون که خوب هم خوب نیستن، مار مگه نمیخواد حفظ حیات خودش بکنه، ببینید این دلیل اینه که همه چیز خوبه، همه چیزایی که خدا آفرده، همه حیوان هم که خدا آفرده از مرگ فرار میکنن، چون خودشون دوست دارن، چون خودشون خوب میدونن، بچه شون رو حفظ میکنن، خوب میدونن بهترین موجودات هم بچه هاشون از نظر ما، بنابراین هر موجود خودشو خوب میدونه، درست هم هست، اینا خوب هم در عالم. کسی اگه بگه اه اه این پیس پیس این، یعنی نمیشنسه سوسک، اون سوسک همه بعدش هم میاد، اینا ما نمیشنسیم بواید اینا رو، او خودش هم برای خودش خوبه. پس همین که همه موجودات خودشون برای خودشون خوبه، بچه شون بهترین مخلوق عالم هست، اینه چون بذاری که همه تک تک اشیا، تک تک نباتات، تک تک حیوانات در عالم خوب هستند، اونو به نظر ما خوب نیستند، و از طرف دیگه خالقی که اینا رو خلق کرده به محاسنشون مطلع، به خوبیاشون مطلع. خب این قضاوت بی جای ما که عموما مبتنی بر جهل هست، باید میشه که بگیم فلان حیوان خوبه فلان حیوان بده، مبنای قضاوت ما جهله. ولا اگر ما علم داشتیم هرگز این حرف رو نمیزدیم، هیچ حیوانی رو هیچ شیعی رو بد نمیگفتیم. یا بگیم مثلا حالا بعضی چیزای دیگه که در اطراف انسان هست اینا بده. مثلا خب انسان چند تا مایه از انسان خارج میشه؟ بگیم بشمونه 7-8 تایی. خب یه دو سه تا محصولش یه مایه ادراره، یکی آب بینی هست، یه از خروجی های دیگه انسان مدفوعه. ظاهر قضیه اینا بده، بعد وقتا اسم بردن چه ممکن آنها بگن فلانی تو این مجلس روی منبر از این چیزا اسم برد. این ها آقا آیات پروردگاره، آیات خداست، همه این آیات خداست، خود انسان آیات خداست، این هم آیات خداست. چرت میزنی آیت خداست، میخوابی آیت خداست، بیدار میشه آیت خداست. آیت خدا یعنی چی؟ یعنی انسان از این طرف خداشناسی میکنه. یه وقتی اگه اشتباه نکنم من تو همه مجالس راجع به اینکه خواب چطور واسه شناسای خداست عرض کردم، مثلا یعنی آدم از طریق اینا خدا رو میشه. خب اگر خود اینا هیچ خوبی نداشت، تنها خوبیش این بود که از طریق اینا خدا رو بشناسی، اینا بهترین چیزهای عالم بود. چی از خدا بهتر؟ اگر چیز انسان رو به خدا راه نمایی کنه خیلی خوبه، خیلی خوب. خب حالا شما بشینید نگاه کنید به یه مگس، یه پشه، یه پشه رو مقایسه کنید با فیل. میبینید در این پشه همه چیزهایی که تو فیل هست هست، یه چیز هم اضافه داره پشه. اگه این هیچ فایده نداشت جز این که آدم به این نمی کنید بگید سبحان الله، کی این رو خلق کرد؟ این مغزش کجاست؟ معده و شش و کلیه و این چیزایی که ما داریم آیا با اینا خود چه اداره میکنه یا چیز دیگه؟ در هر حال سبحان الله، خدایی که اینا رو آفرید. خب این پس اینا خیلی خوبه. آه به طور کلی هر چیزی که ما رو به سمت خدا، به سمت محبوبمون دلالت کنه، این معرفتی به ما بده، اون چیز خیلی خوبه، خیلی خوب. حالا اینا که خوب هست، اینا که خوب هست، وضع بدن ما، نحوه ترکیب بدن ما، شکل بدن ما، بهترین شکله، بهترین شکل. ما یک موجود به اسلام مستقل قامه، یعنی موجود که میتونه راست بیست، دارای جناحین، بال، دوتا دستم، پا، و بعد اون چی که از اعضا و جوارح در درون ما هست، اینا بهترین هاست. اونایی که علمشو دارند اعتراف میکنند، اونایی که علمشو نداره جاهله، اون اعتراض میکنه. جاهل اعتراض میکنه، عالم اعتراف میکنه. حالا یه مثال از این بگم بخوام رد شما، اینا مقدمه است برای ورود به چیزی. یه جاهایی از بدن مو در میاد که خب هی باید بریم شما مو رو بزنیم، به دردم نمیخوره دارن. حالا فکل داری، خوشگل نمایش میدی، گیسوان میندازی روی شانه ها، زیباییه. خب مو، اما بعض جای دیگه مو هست، ای هی هم باید برید بزن، همین به چه درد بخوره؟ آقا موی زیر بغل یا جدی هم به چه درد میخوره؟ خب باید آدم جاهل میگه اینه چیه، به چه درد میخوره؟ اما اگر کسی ببینه بابا در هر جای تنگ و تاریک هر جا نمور هست، علفی می روید و این علف رویدن، درخت رویدن در مکان مرطوب، اینا محاسن داره، اینا حساب کتاب داره. در عالم اینطوری، اونجایی که باران هست، اونجایی که زمین خیس رطوبت هست، سرسبز. حالا زیر بغلم رطوبت داره، یه قاعده کلی است. بعد اون سرسبزی و درخت و اینا برای محیط مؤثره. اینجا همینطور خب ما نمیفهمیم، خیال میکنیم زایده. بعد یه تشکیلاتی درست میشه دفع کلی موهای زاید، بعد میرن کلن اینا رو بزنن، خیال میکنن خیلی خوبه. به خدا بلد نبود، خدایی که روی لبها مو نرویاند، وسط حدقه چشم مو نرویاند ولی زیر بغل رویاند، نمیدونست آخرش چرا خدا اینطوری عمل میکنه. ببینید ما یه انسانس داشته باشه بینیم نه اینا بهترین هاست. خب چشم رو حفظ کرد بین دوتا پلک و لب پلک هم مژگانی رو گذاشت که انهو یک ردیف نیروی نظامی با نیزه بایستدن اونجا دارن محافظت میکنه از این چشم. اینا رو میبینیم، اینا رو که دیدیم باید اعتراف کنیم که بابا این خالق که این کارا رو میکنه معلومه جای دیگه هم که ما نمیفهمیم کارش درسته. خب وقتی که محاسن رو میدرک میکنیم، محاسنی که درک نمیکنیم باید اعتراف کنیم. چه از کسان جاهل اعتراف میکنه، عالم اعتراف میکنه. اینا محاسن خلق ماست. بعد چیزای دیگرش. خب بحث گذشتمون این بود که انسانی که خدا خلق کرده یک بعد مادی داره، یک بعد غیر مادی داره، یک بدن داره، یک نفس داره، و این دوتا هر دو انسان رو به خالق هدایت میکنه، از اعضای بدن بگیرید تا خود نفس. منتها نحوه راهنمایی اینها به خالق با هم فرق میکنه. اینا آیات الله هستن، مثلا آیات خدا با هم دیگه فرق میکنه. بعضی از آیات روشنتر از بعضی هستن، بعضی سریعتر راهنمایی میکنن. بدن همش جزء آفاق عالم هست. خدای تبارک میفرماد افلا آیا در آفاق سر نمی کنند و فی انفسهم سناریهم. یکی اون بود که و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسهم افلا یبصرون. یکی سناریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. ما آیات خود رو در آفاق و در انفس انسان ها قرار دادیم، دقت کنن. آفاق بیرون از بدن هست، ماه و خورشید و زمین و ستاره و دریا و درخت این هست، بدن انسان هم جز آفاق هست. یعنی اگه به دستتون فکر کردید، به چشمتون فکر کردید که خیلی خوبه، این راهنمایی میکنه به خدا، چون جز آیات سناریهم ما می نمایانیم به اینها چی؟ آیاتمون رو. سناریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسه. بدن هم جزء افاقه، منطقه افاق است که به اون خیلی نزدیکه، خورشید دوره ولی بدن به اون خیلی نزدیکه. وقتی نگاه میکنیم نحوه چینش این انگشتا رو خوب دقت کنیم، میبینیم خدای تبارک چه هنری به خرج داده، چه هنری به خرج داده. شما جای شست و این انگشت شست رو عوض کنید، انگشت اشاره این دوتا رو عوض کنه، نمیگم تا جاشون عوض کنه، ببین چقدر کارایی میاد باید چی بشه. خدا خیلی هنر به خرج داده در آفاق. بدن ما هم جزء آفاق هست که اینو باید در بررسی آفاق هست، اما از این مهمتر هست که نفس انسان هست. اینا رو آدم میبینه، ملاحظه میکنه، حساب کتاب میکنه، بعد میگه این اینطوره، اون اونطوره، نتیجه بگیریم، هی استدلال رو کنه، پس بنابراین اینا خالقی داره. ببین آقا این انگشته رو حساب اینطور شده، کوچیک بزرگ شده، زخیم و نازک شده، رو حساب میبینیم که در استفادهش هم کاملا این حساب ملاحظه شده، پس میگیم مثلا این خالقی داره که با تدبیر این کار رو کرده، مدبر داره. یک بحث، یه بحث از نفس انسانه. نفس انسان وقتی آدم شناخت دیگه نمیگه خب حالا که این نفس هست پس خدا هست، میگه چی؟ هیچی. چون نفس رو شناخت خدا رو میشناسه. یعنی یک رابطه این همانی است، این همانی است. یعنی شما پرده رو که زدید کنار خورشید رو نگاه کردید، همین که نگاه کردید به خورشید شناختید دیگه. ولی یه وقت هست که نه، به اون اشعه آفتاب نگاه میکنید یا به روشنی تو اتاق نگاه میگید ها، این نشون میده که بیرون یک منبع نوری هست. اون منبع نور باید خیلی قوی باشه که اینجا پشت پرده رو روشن کرده، پس اون خورشید. یه وقت نه، پرده رو میذاره کنار، خورشید نمیگه خورشید. درسته؟ مطلب خیلی مهم میسا، برای همین تفصیلش میدم. حالا این که میگن من عرف نفسه عرف ربه، و از این دست روایت بسیار اومده از پیغمبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام، این به خاطر این است که این یک رابطه این همانی برقرار میکنه. رابطه این همانی یعنی چی؟ یعنی اینه که دیدی اونو دیدی، اینو که دیدی یعنی اونو دیدی، دیگه احتیاج استدلال نداره. نفس اینطوریست. یه مثال شد دیروز دادم، ما میگیم خدای تبارک و خدای ما خالقه، خلق السماوات و الارض فی ستت ایام، خیلی خوب در شش روز آفرید. از اون برم هی به ما گفتن بابا خدا همین که اراده کنه کار انجام بشه. میگه که پول نداره، بهش میگن برو ازدواج کن. میگه خب من پول ندارم ازدواج کنم. میگن تو ازدواج کن خدا میرسونه. فوری میگه چی؟ از کجا؟ از کجا یعنی چی؟ یعنی خدا احتیاج به اسباب داره، خدا احتیاج به وسیله داره، کجا این منبع پولی کجاست؟ بابا من و تو احتیاج داریم، خدا که احتیاج نداره. وقتی میگن خدا میرسونه، خدا اسباب چه فرام میکنه تو گیر بیار. خدا میرسونه یعنی چی؟ خدا از کجا میرسونه یعنی چی؟ از کجا برای خدا گفتم خدا نشناسید، اصلا معنی نمیده. فقیره بهش میگن صدقه بده بس خوب. میگه ما این صدقه همین هم که دارم صدقه بدم چی دیگه برام میمونه؟ میگه نه تو بده خدا میرسونه. برسونه خدا میرسونه. باز میگه از کجا؟ همش خدا رو با خودش مقایسه میکنه. معرفتمون اینه دیگه، چون ما بخوام یک کار کنم باید ببینم از کجا، کی، چطور خیال بکنم خدا میدونه. ما در هیئت مادیمون اینطوری هستیم. خب میگن خدا میرسونه، میگه از کجا؟ خدا آسمان و زمین رو که خلق کرده درسته در 6 روز، اما اراده خدا آنی خلق کرده. اینا قابلیت نداشتن، برای قابلیتشون باید 6 دوره میگذشت. خب حالا وضعیت چی میشه؟ این خدا رو چطور قبول کنه که بابا خدا میتونه؟ جوان چطور قبول کنه که خدا میتونه برسونه پس بره ازدواج کنه؟ اینطوری این خدا که آسمان زمین رو اینطور آفرید، آنی آفرید با اراده، یه اراده که از آفرید، اینه میتونه اراده کنه شما وضعیت خوب بشه؟ باز میمونه. میگه آخه چطور خدا اراده میکنه؟ اون وقت نفسش میاد کمکش، میگه خب نفستو بشناس تا بدونی خدا هم میتونه اراده کنه. چند سال قبل یه اتفاقی افتاده در ذهن ماست. 20 سال گذشته، 30 سال گذشته، بیشتر. من الان از یک اتفاقی مال 56 سال پیش یادم میاد یه پیر مردی بود، مغازه داشت، به من گفتن که برست ازش تخمه مرغ بخر. 56-7 سال من به بچه 5-6 ساله بودم، رفتم تخمه مرغ بخرم. از یک بچه بزرگ دیگه یاد گرفتم، یه خاری دستم بود. این پیر مرد فکر کنم 100 سالش بود، که این وزه که مرخم تا تخمه مرغ داد به من، من یک خار زدم رو دستش، دستش باز شد تخمه مرغ افتاد چیکرد. خدا رحمتش کنه، بالاخره باید یه چیزی براش دعا کنیم ببخش ما رو. ببین من را از پنجشیش از پنجاه و شیش هفت سال بشه، پنجاه و هفت سال بشه یادم میاد. آقا اینو یه دفعه احضار کردن، این مطلب رو احضار کردن تو ذهن، یه کار ساده ای نیست که. حالا اون برترش هم ممکنیات تو از این برترش میگرد، شما همه تون اینطور هستید، ما همه اینطور هستیم. یه مطلبی بخوای از دبستان بیادت بیاد چیکار میکنی؟ فوری ذهنت میره دبستان یادش میاد. این یادآوری اینا کار کمی نیست. این بایگانی، این اگه توی بایگانی مادی بود، اگه تو اداره بود، چقدر میخواست این آقای بایگان بره ورق بزنه پرونده ها رو تا این مطلب رو پیدا کنه. اما ذهن بنده با شما فوراً اینا رو بیاره، نفسمون اینا رو داره در خودش همه رو. خب این هست، خدا کجا یادشه که ما 40 سال پیش چیکار کردیم، چه غلطی در 50 و چند سال پیش کردیم؟ خدا کجا یادشه؟ نفس من گواه این است که خدای تبارک و تعالی همه چیزو داره. رفی انفسکم افلا تبصرون. و اینا هم که خدا در ما گذاشته با حساب گذاشته، اینا رو گذاشته به عنوان آیات خودش، یعنی از اینا پی ببریم. والله حالا این نبود چی میشد؟ اینا آیات پروردگار. خب یقین کنیم، بس ما که میتونیم این کارو بکنیم، خدا میتونه. نفس ما نفع الهی است، خدا میتونه. ما که میتونیم اراده کنیم الان از 50 سال پیش مطلب رو بیاریم، خدا نمیتونه اراده کنه جوان نیازمند رو بی نیاز کنه بعد از ازدواج. این میگه من که الان خودم نمیتونم جمع کنم، زنم بگیرم، یه بچه‌م داشته باشم، چطور زندگی رو بچرخونم؟ او خودش گفته که والله واسع و علیم، خودش گفت باور نمیکنه. میگه به نفس خودت مراجعه کن تا بفهمی. اراده‌ای که نفست میکنه در امور، در تهیه کردن امور، در انجام کارها، این نفس آیت الهی است. رفی انفسکم افلا تبصرون. نفس بهترین معرف خدای تبارک و تعالی است. عرض کردم همه عالم معرفن، آیات هستند. بدن انسان هم جزء افق آیات، اما هیچ کدوم اینطوری انسان رو به خدا متوجه نمی کنن که نفس متوجه بکنن. اینه که نفس بهترین محاسن خلقه. الحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق. شما خیال میکنید اون میمونی که الان داره رو درخت بازی میکنه یادشه که دیروز اون میمون دیگه یه نارگیل به طرفش پرت کرد؟ نیست. از گذشته چیزی نمیدونه، از آینده که همین الان دارن به هم میپرن و به هم نارگیل پرت میکنن. مثلا نفس حیوانی اینطور نیست، این قدرت رو نداره. این نفس انسانی است که از گذشته های دور الانم میدونه، برای آینده هم فکر می بعض وقتا پیش بینی میکنه، بعض وقتا میفهم آینده چه خبره. خب نفس انسانی نفع الهی است، ما خدای تبارک نمیدونه اینا. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. بنابراین این تحفه بزرگی است که انسان داره. اگر شبانه روز خدا رو حمد کنه، خدا رو تسبیح کنه، کار زیادی نکرده. برای که خدای تبارک و تعالی خودشو در معرض معرفت قرار داده با نفس. ببین خدای تبارک و تعالی اومده دم گوش انسان، دم چشم انسان، دم دهن انسان، میگه من اینجا، منو بشناس، منو بشناس. اومده تو ذهن ما، تو فکر ما، برای شناسایی اول خدا در ذهن جا نمیگیره. خب اومده دم چشم انسان، یعنی ما اراده میکنیم یک چیز رو ببینیم، میبینیم انواع و اقسام رنگ ها رو ببینیم، چند تا رنگ سبز و زرد و قرمز وجود داره. به نظر ما در قدیم یکی بیشتر وجود نداشت، دو تا، یه سبز سیر بود یه سبز مخصوصی. الان که شما با کامپیوتر نگاه میکنید میبینید طیف رنگ سبز صدها هزار، همین که از خورشید میتابه، همین از خورشید میتابه، همین نور سفیدی که ما میبینیم صدها هزار فقط یک طیفش است، چون نور خورشید در تجزیه از منشور هفت است دیگه، بنفش و نیلی و آبی، سبز، زرد، نارنجی، قرمز. بین بنفش و قرمز میگن ما برای بنفش، ما دون قرمز. این یک رنگ، یک رنگ واحده اومده این همه منتشر شده. اینا آیات اون یک رنگ واحد هستند و اون چه در عالم هست آیات اون یک واحد هست، آیات اون یک واحد هست. حالا چشم ما تمام این طیف رنگ ها رو میبینه، و هفتا هر کدومش اگه 1,000,000 باشه طیفشون که شاید بیشتر باشه، ما 7,000,000 8,000,000 شاید بیشتر میلیاردها رنگ رو با این یه ذره چشم تشخیص. خب این فقط این چشم نیست که، چون وقتی که انسان مرد نفس مفارقت کرد از بدن، این چشم هم هست ولی این چشم دیگه نمیبینه. اونی که الان میبینه نفسه، منتها این ابزارشه، چشم ابزار وسیله است برای شنیدن، برای دیدن اون چه نفس میبینه، گوش ابزار برای شنیدن اون چه نفس میشنوه، این ابزاره، زبان ابزار وسیله است برای اون چه نفس میخواد بگه، اون چه نفس. خب این نفس این کار رو میکنه. وقتی انسان اینو درکت دید، این کارها رو اینن خدای تبارک و تعالی همینطوره. از کجاست الان این نفس؟ کجاست؟ میتونی نشونش بدی؟ نه. خدای تبارک و تعالی همینطوره. دیده نمیشه، اما همه کار دست اون هست. و نفس انسان رو به اونجا راهنمایی میکنه. بهش خیلی مهمه. و این که خدای تبارک و تعالی در قرآن فرمود که در نفستون تدبر کنید، برای اینکه راه عمده این است، راه عمده اینه، بزرگترین محاسن اینه. خب حالا ما این دامنه طیف رنگ ها رو تشخیص میدیم. خب چشم که نیست، پس نفس، پس نفس همه رنگ ها رو تشخیص میدیم. مزه ها، چند تا مزه داریم؟ 4-5 تا مزه اصلی داریم، شیرینی، شوری، ترشی، تلخی، این 4 تا مزه اصلی. اینا هم طیف داره، 100,000 جور شاید شیرینی داشته باشه و همینطور تلخی و شوری. اینا رو زبان تشخیص میده، زبان تشخیص میده وقتی که نفس هست، وقتی زنده ای، وقتی افتادیم نفس مفارقت کرد از بدن، این زبان میشه چوب، این تشخیص هم میده، فهم و درک میده. ببین این فهم و درک مال نفس. گوش هم صداهای مختلف میشه، صدای زیر، صدای بم، یک طیف وسیعی از صداها و انواع و اقسام صداها، انواع و اقسام صدا. خب اینا رو گوش میشنه و هم تمایز میده اینا رو، اما این یه استخون، اگه این گوش از اینجا درارن جزاش کنن بذارن اینجا کامل، نمیشنه، چون دیگه نفس باعث نیست. یا انسان مرد نفس مفارقت کرد، دیگه این گوش نمیشنه. خب پس همه این کار رو کی میکرد؟ همه این کار رو نفس میکرد، نفس انسان میکرد، نفسی که دیده نمیشه، نفسی که تا اراده بکنه کار انجام میشه، تا اراده بکنه کار میکنه، اراده رفتن میکنه، پا حرکت میکنه، اراده میکنه توپ بازی کنه، دستش میره بالا، توپ میاد طرفش، شوت میزنه، ارادش اینه که پوری دست رو بگیره زیر توپ. اراده پوری امرش رو به دست انجام میده بدون واسطه، فورا بدون هیچ واسطه. تا انسان اراده میکنه اعضا کار میکنن. این اراده مال نفسه، این اراده مال نفسه. اینا نشون میده که این که نفس الهیت اونه که این نفس رو خلق کرده، اون چطوره؟ این نفس الهیت. خب بنابراین نفس بهترین موجود هست و ما اصلمون این نفسه، اصلمون بدن نیست. وقتی میگیم خدایا والحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق، هم خدایی که بهترین چیزا خلقتها رو برای ما، برای ما یعنی برای چی؟ نه برای بدن ما، برای اون نفس ما. و خدا همه محاسن به نفس داده. این بدن ما آلت و ابزاریست برای که بدن کار خود چه بکنه در بهترین صورت. آیا برای این نباید حمد کرد خدا رو؟ ما با بدنمون یه چیزا رو میبینیم که نفس یه چیزا تشخیص میده، نفس اینا رو کنترل میکنه. یه کسی اومد گفت که آقا خدا تو چشم جا میشه یا نه؟ خدا تو چشم جا میشه یا نه؟ گفتن که مقصود چیه؟ گفت اگه تو چشم جا میشه من خدا رو قبول دارم، اگه نه. و بودم اون کوه نگاه کن، کوه تو چشمت جا میشه یا نه؟ گفت نه. اون کوه قبول دارید میبینی؟ کوه به اون بزرگی رو کرده توی چشم به این کوچیکی. و بعد میبینم که اونی که از طریق چشم به این کوچیکی کوه به اون بزرگی رو میبینه احاطه پیدا میکنه برش، اون نفس انسانه. نه این چشم، این چشم که بندازش رو کوه نسبت چنده چنده، ولی انسان احاطه پیدا کرد و هر چیزی رو که شما دیدید یعنی برش محیط شدید، یعنی تحت سیطره، تحت احاطه شما در اومد. کوه رو که میبینیم تحت احاطه ما در اومده. این بدن که نمیتونه کوه رو تحت احاطه خودش داره، نفسه که کوه رو تحت احاطه خودش داره. و اگه گفتم خدای تبارک تا قادر بر همه چیز هست، نیست. میفرماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. یکی از نفرمود کدوم سوره؟ سوره بقره نمیخواد. این قرآن یک کلمش هم قرآن. انا اعطیناک الکوثر. فرمود اگر این رو ما بر کوه نازل کردیم از خشیت ما پاره پاره میشه از هم. لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. خب وقتی که چشم میتونه کوه رو تحت سیطره خودش در بیاره، داخلش کنه با اون بزرگی توی مردمک، این کار نفسه. از این پیمه خدا که با کوه کارهای دیگه میتونه بکنه، یکیش که اینکه یه آیه از قرآن برش نازل بشه، تجلی خدا که بر کوه بشه، کوه پاره پاره میشه اصلا. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن، پاره پاره شد. از این نفس ما که اینقدر قدرت داره، این گواه این است که چون خودش که ما که خودمون نیافریدیم، که یک کسی ما را آفرید، اونی که ما را آفرید اون قدرتش از این نفس بیشتره. بیشتر هم نه به عنوان مقایسه که بگیم این کم همشه، همه قدرت مال اون هست. یه چیزی هم داده به نفس، یه چیزی از قدرتش داده به نفس. خب این در موجودات دیگه نیست، یعنی موجودات دیگه اینو ندارن که با این خدا رو بشناسن. گوسفندها، گاوها، اسبها، پرندگان، اینا این نفس رو که معرفت خدا رو میتونه کسب کنه ندارن. البته اونا به غریزه یه معرفت نسبی دارن، اینم باز از خوبی های عالمه. یعنی هر حیوان چند چیز رو میدونید بشنست. یکی این که گرسنگی میفهمه چیه، منطقه از گرسنگی گذشته یادش نیست که قبلا چقدر اسیر بود گرسنگی کشید، نه. اسرای ما یادشونه که در زندانهای رژیم صدام چی کشیدن، چه گرسنگی، چه تشنگی، چه کتک ها خوردن، چه کنن. حیوان گرسنگی میفهمه اما نه اینقدر. الان گرسنه است، گرسنگی و تشنگی میفهمه. مرگ هم میفهمه، نه به این انمان که بفهمه بعدن چه خواهد شد که براش مثل انسان برنامه بریزه. نفس انسانی این رو درک میکنه که از اونجا میره جای دیگه و اونجا باید برای اونجا برنامه بریزه، اما حیوان این نمیفهمه. حیوان نرامادگی هم میفهمه، نرامادگی هم میفهمه به اندازه که نسلش ادامه پیدا کنه. لازم نیست کسی بره چیزی یادش بده، سند بیستی براش بیارن که یادش بدن که کی نره، کی مادر و چطوری مثلا تکثیر، اثر رو سند بیستی ندار. اون جهال از انسان هست، اونه که نفس انسانی رو نادیده گرفتن دنبال سند بیستی هستن، هم سند بیستی می نیسن. تو مملکت ما اونی که گفت من دنبال این سند بیستی خواهم بود، نه از این دست هستم. این اینا احتیاج نداره که انسان بیندش تعلیم بدن، با ادب رو باید یاد بده به بچه، احترام باید یاد بده به بچه، خوشخلقی رو باید جواب بده، خوب سلام کردن رو باید یاد بده به بچه، نه سند بیستی روابط بین زن و مرد. آقا اون بزرگ میشه خودش بهتر از شما یاد میگیره. تا الان نمیدونم، تا امروز که سند بیستی اومده، قبلا مردم تو این میلیون ها سال گذشته چیکار میکردن؟ واقعا یه حماقت های ما داریم که اون سرش ناپیدا. وقتی مملکت ما یه کسی بیاد باشه بگه من مثلا تا آخر دولت دوازدهم دنبال سند بیستی هستم، من که خجالت میکشم آقا که بگم ما مملکت هستیم مسئولین ما این کاره هست میزن. خب حیوان هم اینقدر میفهمن، اما اینا مربوط به نفس حیوانی است، یعنی همون غریزه است، بیشتر از این دیگه حالشون نیست. بنابراین حیوان ها این آینده نگری های انسان رو ندارن، از گذشته هاشون این تجربه ها و این درس ها رو نمیگیرن. میبینی یه حیوان اشتباه کرده، ده بار دیگه هم اشتباه میکنه، ده بار دیگه هم اشتباه میکنه. و بعد معرفتشون نسبت به خدا اینطوری نیست مثلا، در همین حدود اینقدر میدونن که یک کسی خلقشون کرده، همین، در این حد میدونن. اما اینکه او کی هست، چی هست، چقدر زیباست، زیبایی دیگه اون خلق کرده، او همیشه با او هست، همیشه یارشه، همیشه مددکارشه، رزاقش هست، اینو درش گذاشته که صبح پرنده از لانش میاد بیرون، چینه‌دانش خالیه، میره شب میاد لانش با چینه‌دان پر، باز دوباره فردا صبح. یه توکل اینطوری، یه توکل غریزی. ولی این که بگه خب من خدایی دارم، خدایی که منو آفریده، خدایی که به من شکم داده، این خدا مگه میذاره شکم من خالی بمونه؟ یه همچین استدلال نمیتونید، این استدلال نفس انسانی میکنه. جوان، نفس جوان این استدلال میکنه، خدایی که به من غریزه جنسی داده، خدایی که مرد آفریده، زن آفریده، حتماً ما به یه زایی قرار داده، نخواسته که من زایی بشم. اگه مرده میگه حتما خدا برای من یه همسری از مردان قرار داده، اگه زنه میگه حتما خدا یه همسری از مردان برای من قرار داده، این نگرانی نداره. خب حالا ما ده بار رفتیم خواستگاری نشید، خب دفعه یازده دوازدهم، این به خدای خودش ایمان داره، همچه نفسی داره، خدایی که اینا رو بر من آفریده، اصلا خدا چرا زن قرار داد مرد به خودش که میتونست خلق کنه، نمیخواد از طریق زن و مرد نسل ادامه بده، پس خدایی که اینطوره پس حتما ما به ازاشو آفریده درست کرده. و اولی که خلق کرده میدونه که کدام مرد کدام زن کدام دختر پسر جوان با هم ازدواج باید بکنن چی باید بشه و طلا در من نگران چی باشم. من به یک وظیفه دارم برم خواستگاری، یه بار نشد دو بار نشد سه بار نشد ده بار خواستگاری هم جز ازدواجه، برو بعدن هم کیف کن بگو اما 10 تا خواستگاری رفتیم تو این تجربه 10 تا خواستگاری داری، اون که هم اولش گفتن بله و ازدواج کرد اون این تجربه رو نداره، ازدواج از خدا بخواید یه همچی تجربه برات هست. خب نفس انسان اینطوریه ولی حیوان اینطوریه. خب این نه مزیت انسانه، این لطف خدا به انسانه که باعث میشه امام سجاد دست به دعا برداره حمد کنه خدا رو، الحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق. خدایا ما هم به تبعیت امام سجاد میگیم الحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق. خدایا چطور حمدت کنیم، چطور شکرت کنیم، کیفی به تحصیل شکر و شکر ایاک یسر الا شکر. خدایا چطور شکرت کنیم، حمدت کنیم که این حمد و شکر ما احتیاج داره دوباره حمد کنیم، یعنی تسلسل ایجاد میشه، آدم بخواد خدا رو حمد کنه شکر کنه اصلا وقفه نداره، به خاطر هر حمد و شکری یه بار باید خدا رو حمد و شکر کرد. الهی کیفلی به تحصیل شکر و شکری یا که یک سقر را شکر، چطور شکرت کنم که شکر کردن من تو را نیازمند یک شکر دیگر است. اینم حرفای خود امام سجاد دارم. الهی کلما قلت لک الحمد بجر علی بذلک ان اقول لک الحمد. خدای هر وقت که گفتم حمد تو را بر من واجب میشه که یک حمد دیگری بکن، برای چی؟ برای که توفیق این حمد رو پیدا کردم. پس انسان الالعبد باید در حمد و شکر خدا باشه و بداند که از پس حمد و شکر خدا بر نمیاد. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
پروردگارا لطافت ها و شیرینی های بیان حضرت سید الساجدین زین العابدین رو به ما بچشن. وجود مقدس مولامون حضرت ولی عصر از جمیع ولایا حفظ بفرما، فرج مبارکش نزدیک بفرما، دل مبارکش از غم و غصه و کرب و حزن و اندوه آزاد و رها بفرما، ما را از یاران و خاصان حضرتش قرار بده، اسلام و مسلمانان نصرت عنایت بفرما، امام امت شهدا سر سفره اهل بیت متنعم بفرما، کفار مشرکین منافقین امریکای جنایتکار اروپای فریبکار اسرائیل آدمکش کشورهای خائن و وابسته به استکبار در منطقه گروه‌های خائن و تکفیری قلع و قمع بفرمایید. رهبرمون سلامتی طول عمر عزت شادابی نشاط نفوذ کلمه روزافزون مرحمت بفرمایید. گرفتارا بیچاره‌ها درمانده ها محرومین مستضعفین مریض ها مریضدارا قرضدارا خانواده‌های شهدا خانواده جانبازان خانواده ایثارگران خود جانبازان ایثارگران رزمندگان همه رو به لطف و کرمت در بردگار یاری بفرما. زمینه درک معارف فهم زمینه ازدواج اشتغال تحصیل و کسب سعادت دنیا و آخرت برای جوانانمون فراهم بفرما.
آمین.
پدران و مادران ما رو تا جدمون جدمون آدم و حوا ببخش و بیامرز.
آمین.
فرزندانمون رو تا قیامت شیعان ناب امیر المؤمنین قرار بده. پروردگار خود ما و نسل ما رو مایه عزت و افتخار رسول الله قرار بده. توفیق طاعت و بندگی به همه عنایت بفرما. حسن عاقبت به ما مرحمت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.